ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد رفع محدودیت بر سفر 4 مقام ارشد حکومت طالبان به شمول سراج الدین حقانی را برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی تصویب کرد. در سال 2011 سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه شماره 1988 شورای امنیت شماری از مقام های طالبان را در فهرست تحریم ها قرار داد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. روزا وطنبایه و رئیس هیئت معاملات سازمان ملل متحد برای افغانستان با امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در مورد 30 نشست دوحه گفتگو کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز 7 جون در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که در این نشست جزئیات 30 نشست دوحه و هماهنگی های لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یوناما گفته که روی دستور کار 30 نشست دوحه کار میکنند. طالبان میخواهند در این نشست دو روزه که در 30 جون در پایتخت قطر آغاز میشود دستور کار خود را ارائه کنند. چین، قرقیزستان و ازبکستان توافقنامه پروژه خط آهن جدید را امضا کردند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین از این پروژه که هر سه کشور را با هم وصل میکند با عنوان اقدام استراتژیک برای کشورش واسیای میانه یاد کرده است. مقام های سه کشور این توافقنامه را دیروز در پکن پایتخت چین امضا کردند. در نشستی که به همین مناسبت برگزار شده بود، شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همتایان ازبک و قرقیزی اش شوکت میرزیایف و صدیر جباروف از طریق کنفرانس ویدیویی وصل شدند. آنها خط آهن جدید را که مربوط به پروژه یک کمربند یک راه می شود و بازارهای چین را به اروپا وصل می کند خیلی با اهمیت عنوان کردند. انتظار می رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در نشست مشترک کانگرس ایالات متحده آمریکا در 24 جولای سخنرانی کند. این یک سخنرانی بسیار مهم در جریان جنگ جاری در غزه پنداشته می شود. کانگرس آمریکا هفته گذشته به صورت رسمی توافق کرده بود که نتانیاهو به ایالات متحده بیاید و در هر دو مجلس سخنرانی کند. اما او آخر دیروز تاریخ سخنرانی خود را تعیین کرد. ایالات متحده آمریکا محدودیت‌های ویژه بر ده‌ها مقام گرجستان را وضع کرده است. این محدودیت‌ها پس از آن وضع شد که روز دوشنبه پارلمان گرجستان قانونی را تحت نام جاسوسی خارجی تصویب کرد. متی میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز از محدودیت‌های ویزه خبر داد و گفت که تحریم‌ها شامل کسانی می‌شود که در تضعیف دموکراسی در گرجستان دست دارند. قانون جاسوسی خارجی گرجستان مشابه به قانون روسیه خوانده شده که کرملین از آن به هدف سرکوبی مخالفانش استفاده می کند. و تیم ملی کرکت افغانستان فردا 8 جون در جام جهانی 20 اوره در برابر نیوزیلند به میدان می رود. این نخستین بازی نیوزیلند در جام جهانی 20 اوره کرکت است. وست اندیز میزبان این رقابت خواهد بود که ساعت 4 صبح به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در نخستین بازی گروهش یوگندا را با تفاوت 125 دوش شکست داد و فردا دومین بازیش خواهد بود. جام جهانی کرکت به میزبانی آمریکا و وست اندیز از اول جون آغاز شده که تا 29 همین ماه ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت بر سفر 4 تن از رهبران ارشد طالبان را لغو نمود. شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از سازمان ملل متحد خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. یک فعال حقوق زنان گفت:
ای بار حداقل صدای مردم مظلوم افغانستان، صدای زنای افغانستان که امروز محروم هستند از تمامی حقوق اساسی مدنی و سیاسیشان شنیده شود.
امتحان کنکور برای 30 سال بدون حضور دختران در افغانستان آغاز می شود. یک دختری که از کنکور محروم است می گوید
امسال باز هم امتحان کنکور آغاز شده و دخترها دی اشتراک کردن نمی توانند. واقعا خیلی یک جنبه منفی داره برای دخترها.
نریندر مودی صدر اعظم هند به صورت رسمی با عنوان رهبر ائتلاف ملی دموکراتیک انتخاب شد. دانش آموزان دختر در ولایت های فرامنیروز که صنف ششم را تکمیل کردند با گریه و ناامیدی با همصنفی ها خداحافظی کردند. یک تن از آنان می گوید
روز آخر امتحان سالانه ما بود، خیلی روز بعد بود. وقت امتحان ما خلاص شوی استادام به ما گفتن که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری بخونه ها خود.
مصاحبه با یک قانوندان و وکیل مدافع پناهجویان در جرمنی و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد معافیت ممنوعیت سفر 4 تن از رهبران ارشد طالبان برای سفر به عربستان سعودی را تصویب کرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج اوقاف و عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان از جمله کسانی هستند که تحریم بر سفرشان برداشته شده است. جزئیات را با هم می‌شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر 4 مقام حکومت طالبان را لغو کرد. کمیته تحریم‌های شورای امنیت در یک اعلامیه تازه گفته است معافیت ممنوعیت سفر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات و نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج اوقاف آنان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی تصویب شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که این اقدام را به تاریخ 5 جون انجام دادند. شورای امنیت در سال 2011 بر اساس قطعنامه 1988 این شورا بر سفر برخی از مقام‌های حکومت طالبان تحریم وضع کرده است. این شورا هرچند گفته که این معافیت را برای ادای مراسم حج به مقام‌های طالبان به تاریخ 5 جون داده، اما به تاریخ 4 همین ماه میلادی سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان به امارات متحده عربی سفر کرد و آنجا با امیر این کشور و برخی مقام‌های دیگر آن دیدار کرد. ذبیح الله مجاهد در مورد این سفر در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که هر دو جانب در مورد منافع متقابل، راههای گسترش همکاری‌ها و کمک به ثبات منطقه با هم گفتگو کردند. او همچنان نوشته که دیجیتالی شدن ترافیک وزارت داخلی حکومت طالبان و ایجاد سهولت در اخذ ویزه برای افغان‌ها از موضوعات دیگر این بحث بوده است. اما سفر سراج الدین حقانی به امارات متحده عربی واکنش‌هایی را نیز به همراه داشت. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از کشورها خواست که باید ممنوعیت سفر مقام‌های طالبان را که در لیست تحریم‌های شورای امنیت قرار دارند رعایت کنند. میتو میلر سخنگوی وزارت گفت که حکومت‌ها باید برای سفر این مقام‌های طالبان اجازه دریافت کنند و به این روند احترام بگذارند. پیش از این نیز سفر مقام‌های طالبان به برخی کشورها با واکنش‌های مشابه مواجه شده بود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته که قرار دادن رهبران در فهرست تحریم‌ها به نفع هیچ طرف نیست و در عوض باید از تعامل، گفتگو و تفاهم کار گرفته شود. گفته نیست که علاوه بر شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز پیش از این برخی از مقامات طالبان را در فهرست ممنوعیت سفر قرار دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. این سازمان ها در نامه به سازمان ملل متحد و اعضایان این خواست را مطرح کردند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در نامه‌ای از سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. گروه کاری غیردولتی زنان، صلح و امنیت به روز پنجشنبه با نشر این نامه گفته که به نمایندگی از 11 سازمان حقوق بشری این نامه را به سازمان ملل متحد و اعضای آن فرستاده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در این نامه تأکید کردند که نشست سوم دوحه فرصت حساس برای سازمان ملل متحد، شورای امنیت و جامعه بین المللی است تا در یک پیام کلیدی هماهنگ شوند که حقوق زنان و دختران افغان قابل مذاکره نیست. شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند تامین حقوق زنان افغانستان باید به عنوان خط سرخ نشست مشخص شود. مولوده توانا یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
اگر این بار حداقل صدای مردم مظلوم افغانستان، صدای زنای افغانستان که امروز محروم هستند از تمامی حقوق اساسی، مدنی و سیاسیشان شنیده شود و این بار مردم افغانستان هم بشر حساب شوند، حداقل خط سرخ تعیین شود در خصوص حقوق زنان در افغانستان در شرایط فعلی.
در نامه شماری از سازمان‌های حقوق بشری بین المللی که سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز از امضا کنندگان آنند، همچنان از سازمان ملل متحد و شورای امنیت و کشورهای عضو خواسته شده که هیچ یک از خواسته‌های طالبان برای اشتراک در نشست سوم دوحه را که حمایت از حقوق بشر زنان و یا مشارکت کامل و منظم جامعه مدنی زنان افغان در هر تصمیم گیری در مورد کشور و آیندهشان را تضعیف می کند نپذیرد. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما گروه کاری غیردولتی زنان، صلح و امنیت در این نامه گفته که فضای زنان و دختران افغانستان برای تصمیم گیری و زندگی هر روز تنگ تر می شود. این سازمان های حقوق بشری مدعی شده که این مسئله به طور واضح نشان می دهد که رویکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان تا کنون نتوانسته طالبان را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان باز دارد. اما برای اعاده حقوق زنان افغان باید چه اقدامات صورت گیرد؟ کریم دهقان، نویسنده و پژوهشگر در حوزه جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی، میگوید که خواست زنان از مهمترین موضوعات است که باید در نشست سوم دوحه مورد توجه قرار گیرد. او به رادیو آزادی گفت:
مهمترین بحثی که باید از سوی نمایندگان نهادهای بین المللی در نشست باید مورد توجه باشه خواست زنان هست، آزادی فکری و عقیدتی اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف در افغانستان هست.
قرار است نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به تاریخ 3 جون تا 1 جولای به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد از طالبان رسما برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. هرچند حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی اعلام نکرده که در این نشست اشتراک میکند یا خیر، اما وزارت خارجه حکومت طالبان روز جمعه در اعلامیه در مورد دیدار امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه آنها، با روزا اتنبای و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که باید برای نشست دوحه آجندای تهیه شود که قابل قبول همه طرف ها باشد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شمار از دختران از برگزاری دور نخست امتحان کنکور در سال جاری بدون حضور آنان ابراز نگرانی می کنند. دختران محروم از آموزش میگویند این بسیار تأسف انگیز است که یک بار دیگر جای دختران در امتحان کنکور خالی است. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
پس از آن که دور نخست امتحان کنکور 1403 در 16 ولایت افغانستان باز هم بدون حضور دانش آموزان دختر آغاز شد، شماری از آنان میگویند که بار دیگر از این کار برآشفته شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند امیدشان با گذشت هر روز از بین میرود و آینده خود را تاریک میبینند. دو تن از این دختران محروم از آموزش از ولایت هرات و غزنی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
امسال باز هم امتحان کنکور آغاز شد و دخترها دی اشتراک کردن نمیتونن. ای واقعا خیلی یک جنبه منفی داره بالای دخترها که ببینه هم قطارایی از اینا پسرها میتونه بره امتحان کنکور رو بده و شامل پوهنتون شه، ولی اینا باز هم در خانه بشینن و باید افسوس بخورن.
در مدتی که آمادگی کانکور می گرفتیم در یک فشار خیلی زیاد درسی شب و روز ما معلوم نبود، اما او استرس شیرینی بود. و امروز هم که امتحان کانکور برگزار شده، جای تاسفه که دختر خانم ها نتونستن که وارد امتحان کانکور بشن.
شماری از فعالان حق آموزش نیز برگزاری امتحان کانکور بدون حضور دختران را متاثر کننده می خوانند. خوشحال روحی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
یقیناً که این بسیار جای تاسف است که یک بار دیگر دختران وطن از امتحان کانکور محروم می شوند و یقیناً که این بسیار پیامد بد خواهد داشت.
دوره نخست امتحان کانکور روز پنجشنبه 17 جوزا در ولایات زابل، پروان، بامیان، کاپیسا، سمنگان، پنچر، بادغیس، قزنی، هرات، پکتیا، غور، پکتیکا، نورستان، میدان وردک و کنر آغاز شد. امروز جمعه 18 و فردا 19 جوزا امتحان دوم و سوم این دور برگزار می شود. بر بنیاد معلومات اداره ملی امتحانات، دور دوم امتحان کانکور به شمول کابل در برخی دیگر ولایات در اول ماه سرطان و دور سوم آن در 7 و 8 ماه سرطان و دور چهارم آن در 14 سرطان برگزار می شود. اداره ملی امتحانات گفته که در نظر دارد امسال کم از کم 75,000 دانش آموز پسر را در های دولتی و خصوصی جذب کند. این در حالی است که دانش آموزان دختر در سالهای پیش در امتحان کانکور دستاوردهای خوبی داشتند و چند بار اول نمره عمومی این امتحان هم شده بودند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و بعد از آن آنان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. هرچند این ممنوعیت‌های حکومت طالبان بر آموزش دختران واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشته و خواست‌هایی برای حذف آن همواره مطرح شده، اما حکومت طالبان تاکنون از این تصمیم خود عقب نشینی نکرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نارندرا مودی صدر اعظم هند امروز 7 جون به صورت رسمی به عنوان رهبر ائتلاف ملی دموکراتیک انتخاب شد. مودی پس از آن که حزب سیاسیش در انتخابات هند اکثریت را کسب نکرد، به ائتلاف با سایر احزاب مجبور شد. انتظار می رود نریندر مودی روز یک شنبه برای 30 مرتبه به عنوان صدر اعظم حلف وفاداری یاد کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با نتیجه غیر قابل پیش بینی در انتخابات عمومی هند، اکنون حزب بی جی پی بارتیا جناتا از ائتلاف تحت نام اندیه خبر داده و گفته است که نریندر مودی صدر اعظم هند این ائتلاف را رهبری می کند. حزب مودی نتوانست در انتخابات اکثریت آرای مردم را به تنهایی کسب کند و به این ترتیب به ائتلاف مجبور شد. ائتلاف ملی دموکراتیک یا NDA از نامزدی مودی به عنوان صدر اعظم حمایتش را اعلام کرده و قرار است این سیاستمدار 73 ساله یکشنبه پیشرو برای سومین مرتبه به عنوان صدر اعظم حلف وفاداری یاد کند. مودی پس از آن که حزب بارتیا جناتا و اعضای ائتلاف از او به عنوان نامزد صدارت حمایت کردند، گفت که آنها شکست نخوردند، بلکه ائتلاف در گذشته ها نیز دولت هند را ساخته است. اما مخالفان نریندر مودی انتخابات را شکست قطعی برای او و حزبش می دانند. ملک ارجون خادگی رهبر حزب مخالف کانگرس در یک نشست خبری ادعا کرد که نریندر مودی و حزبش مسئول فساد، نفرت و محرومیت مردم بوده است.
اعضای تشکیل دهنده بلوک هند از مردم این کشور به خاطر حمایت گسترده که توسط اتحاد ما دریافت کردند تشکر میکنند. مردم پاسخ مناسب به بی جی پی و سیاست نفرت، فساد و محرومیت آنها دادند. این دستور کار در دفاع از قانون اساسی هند و در برابر افزایش نرخا، بیکاری و همچنان برای دفاع از دموکراسی است. بلوک هند به مبارزه علیه حکومت فاشیستی بی جی پی به رهبری مودی ادامه خواهد داد.
مخالفان نریندر مودی او را به پیش گرفتن سیاست ملتگرایی و تعصب متهم می کنند، ادعایی که مودی و طرفدارانش آن را رد کردند. نتایج کامل انتخابات 6 هفته‌ای اند که در میانه های ماه اپریل آغاز شد، روز چهارشنبه اعلام شد. حزب بارتیا جناتا 240 کرسی به دست آورد، در حالی که برای پیروزی قاطعی به 272 کرسی نیاز داشت. اما اکنون احزاب شامل در ائتلاف ملی دموکراتیک با هم 293 کرسی را در پارلمان مرکزی به دست آوردند. همزمان راهول گاندی از چهره های کلیدی حزب کانگرس، خان تحقیق پارلمان در مورد آنچه بزرگترین فساد در بازار سهام اند عنوان کرده شده است. او ادعا کرده که نرندر مودی و سایر وزیران مربوط به حزب بارت یا جناتا سرمایه‌گذاران کوچک را گمراه کردند و در نهایت آنها پولهایشان را از دست دادند. اما بی جی پی ادعای گاندی را رد کرده و گفته است که رهبران حزب کانگرس تلاش می کنند تا سرمایه‌گذاران را از کار دلسرد سازند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دانش آموزان صنف ششم دختر در ولایت های فرا و نیمروز با گریه و ناامیدی با همصنفی هایشان خداحافظی کردند. آنان می گویند که حکومت طالبان دیگر به آنان اجازه رفتن به مکتب را نمی دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این دانش آموزان دختر آغاز می شود.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. ما آرزو داشتیم در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
نازنین 12 ساله باشنده ناحیه چهارم شهر فرا و دانش آموز صنف ششم لیسه میرمن نازوی این ولایت است. اما او میگوید که در آخرین روز ختم امتحانات سالانه معلمانشان برای آنان گفتند که دیگر نمیتوانند به مکتب بیایند و به درسهایشان ادامه دهند. این خبر برای نازنین و دیگر همصنفی‌هایش بسیار ناامید کننده است. او به رادیو آزادی چنین میگوید:
روز آخر امتحان سالانه ما بود، خیلی روز بد بود. وقت امتحان ما خلاص شد، استادامو به ما گفتن که استادامو خیلی ناراحت بودن، گفتن که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری به خونه ها خود درس بخونی. صنفی ها هم از همدیگه خود همگی خدافیزی کردن. هر کدوم گریه میکردیم چون نمیفهمیدیم که بالاخره آینده ما چی میشه. نمیتونیم یک دیگه خود دوباره ببینیم، نمیتونیم دیگه مکتب بیاییم، نمیفهمیم آینده ما بالاخره چی میشه.
این دانش آموز از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خب خواست ما از امارت اینه که مکاتب بروی ما باز کنه. ما هم میخواییم درس بخواییم، ما هم میخواییم که در آینده به وطن خدمت کنیم. دخترها هم توانایی داره، دخترها میتونه درس بخونه.
پروانه یک دانش آموز دیگر صنف ششم هم که در مکتب روستای قلعه موزیکه شهر فرا مصروف کسب علم و دانش بود با وضعیت مشابهی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کلیگم صفی من نارات میشه، دیگه دلش میشکنه که مکتب بیشتر از صنف شش نیست، دیگه چیکار خواهیم کرد؟ من فکر هستیم خدافیزی کردیم، بیشتر ما زوزو نمیبینی، دیگه خانه شان دور از مکتب روز نیست، دیگه کلیگ نارات شو گریه با خانه خومیره. دیگه خواستم از امارت اسلامی است که مکتب ها روی دخترا باز کنه.
سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان مثل فرا، نیمروز، هلمند، کندهار و دیگر ولایات از 15 ماه سنبول آغاز می شود و در 15 ماه جوزا به پایان می رسد. فرشته 13 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرانیز قصه مشابهی دارد. او می گوید:
اصنفی همه خیلی جگرخونه که ما چی کنی داخل خانه، یا بری مدرسه یا کار خانه کنی. در اینده می خواهم که دکتر شوم، اما متاسفانه مکتبه تعطیل شد. خواستم از امارت اسلامی اینه که مکتبه تا صنف 12 واکنه و به ما این جگرخونی خواه کنی که تا صنف 12 یا در اینده خود دکتر شویم. ما در خانه سفرست نداریم، ما دکتر شوم.
طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی تمام مکاتب دولتی خصوصی را تا هم رسانی به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. آنان چند ماه پس از حاکمیت خود بانوان را از ادامه تحصیلات عالی و نیز رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. نزدیک به 1000 روز است که طالبان دروازه های مکاتب را در افغانستان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. یک فعال حقوق زن که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می‌گوید که ادامه وضع محدودیت های طالبان بر آموزش دختران باعث ناامیدی و بی‌علاقگی دیگر دانش آموزان شده است.
دخترایی که در صنف 6 بودن اونا رخصت شدن و این یک نوع ناامیدی و عدم انگیزه برای دخترها به وجود آوردن، مخصوصا دخترای صنف 6. همچنان این بی‌انگیزگی و این ناامیدی در دخترایی که اونا صنف 4 هستن، صنف 5 هستن، حتی دخترایی که صنف 3 هستن برای اونا وجود داره که یک سال یا دو سال دیگه درس از اونا خاتمه پیدا میکنه و هیچ امیدواری به خاطر باز شدن مکاتب برای از اونا وجود نداره و باعث شده تا در عرصه تحصیل در درس خواندن از اونا بر از اونا مشکل وجود بیاید، چون هیچ نوع دورنمای، هیچ نوع انگیزه برای آینده در از اونا وجود نداره که اینا با انگیزه درس بخوانند.
اما حال بسیاری از دانش آموزان دختر و بالاتر از صنف ششم مثل نازنین که میخواست در آینده دکتر شود و دیگر اجازه رفتن به مکتب را ندارد میگوید تمام زحماتش با خاک یکسان شد و حیران مانده که چه کند.
ما هم آرزو داریم به وطن خدمت کنیم مثل مردا. اگه ما ته خونه بیکار باشیم نمیفهمیم سرنوشت ما چی میشه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
کشته شدن یک افسر پلیس جرمنی به دست یک پناهجوی افغان در شهر منهایم جرمنی سر و صداهای زیادی را در این کشور ایجاد کرده. وزرای داخله و خارجه جرمنی در مورد اخراج پناهجویان به گفته آنها افرادگرا از این کشور سخن گفتند و در مورد اخیر روز پنجشنبه 6 جون اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در پارلمان این کشور گفت که این جنایتکاران باید اخراج شوند، حتی اگر از سوریه و افغانستان آمده باشند. به گفته آقای شولتز جنایتکاران جدی و تهدیدهای تروریستی در جرمنی جای ندارند. حادثه منهایم سبب شد که بحثا روی لغو ممنوعیت فعلی اخراج افغانها آغاز شد. همین موضوع را در صحبت با یولیانا شیر، قانوندان و وکیل مدافع که ده ها سال می شود با پناهجویان در این کشور سر و کار دارد در میان گذاشتیم. خانم شیر موضوع را چنین توضیح داد.
Last week, a Afghan citizen attacked political activist.
هفته گذشته یک شهروند افغانستان بر فعالان سیاسی و چندین نفر دیگر با چاقو حمله کرده. نفر را زخمی ساخته و یک افسر پلیس را کشت. او فعلا در توقیف است که به تام قتل روبرو می باشد و به احتمال قوی به حبس دراز مدت محکوم خواهد شد. بر علاوه مجازات جنایی تعیین شده علیه افراد غیر جرمن، این هم ممکن است که دستور برای اخراج یا دیپورتیشن وی از جرمنی صادر شود. در نتیجه چنین دستور امکانان وجود دارد که چنین افراد به کشور زادگاهشان اخراج شوند، چون در حال حاضر در جرمنی هیچ مقررات اخراج و یا دیپورتیشن به افغانستان وجود ندارد، زیرا ما به این نظر هستیم که رژیم طالبان حتی از ابتدایی ترین معیارهای بین المللی در محاکم پیروی نمی کنند و احتمال پامال شدن حقوق افراد که دیپورت می شوند وجود دارد. از این رو ما روی مسئله دیپورتیشن افراد بحث می کنیم که دست به جنایت سنگین زدند که آیا این افراد به کشورهای مانند افغانستان و یا سوریه دیپورت شوند و یا خیر، یعنی کشورهایی که در آنها حقوق بشری این افراد چی مرد باشد و چی زن به گمان اغلب رعایت نمی شود.
این بحثا برای پناهجویان، مخصوصا پناهجویان افغان که به جرمنی می روند و در آنجا به سر می برند چی تأثیر دارد و بیانات رهبران جرمنی در این رابطه تا چی حد می تواند سرنوشت پناهجویان را در جرمنی تغییر بدهد؟
این بحثا بسیار سیاسی است که توسط حزب راستگرای IFD رهبری می شود. این حزب طرفدار دیپورتیشن دست جمعی خارجیان است. البته نه تنها آنان که قضیه جنایی دارند، بلکه بدون در نظر داشت این که از کجا آمدند و چی کردند باید از آلمان خارج شوند. فعلا موضوع یک اندازه تخریش کننده شده که سیاستمداران از احزاب دموکرات هم این موضوع را روی میز گذاشتند. باید تأکید کنم که موضوع مورد بحث مجازات قانونی یک فرد نیست که به جنایت دست زده، مخصوصا جنایت ذکر شده، بلکه ما روی این موضوع بحث میکنیم که آیا شخصی که مرتکب این جنایت شده به افغانستان دیپورت شود یا خیر، جایی که ممکن است دوباره توسط طالبان مجازات شود و آن هم با معیارهای خودشان که ما آن را پامال کردن گسترده حقوق بشر میدانیم. به اساس معیارهای بین المللی دیپورتیشن به افغانستان غیر قانونی است، مخصوصا در چنین قضایا، مخصوصا به افرادی که به جنایت سنگین محکوم شدند، زیرا می توانند در این رابطه به محکمه بالاتر مراجعه کنند. پس این بحثا در واقع اعتبار ندارد. این بحثا چنین معنا دارد که ما اکنون درباره دیپورتیشن پناهجویان عادی به افغانستان بحث می کنیم که به رسمیت شناختن غیر مستقیم حکومت طالبان را مطرح می سازد و همزمان با آن ما پامال شدن وسیع حقوق بشر را در این کشور نادیده می گیریم.
بحثایی که فعلا دوام دارد چی پیامدهایی به زندگی افغانهایی خواهد داشت که به جرمنی پناهنده شده و فعلا در خاک این کشور به سر می برند؟
I suppose that in
من فکر میکنم که در عمل این هیچ تأثیر به شرایط قانونی پناهجویان افغان ندارد. البته تأثیر عمیق روانی دارد. تاریک بدبینی علیه تمام پناهجویان از افغانستان، سوریه و کشورهای دیگر که اکنون مطرح می باشند. ما شاید خصومت ها علیه پناهجویان عادی باشیم و یا مردمی که در این کشور اجازه اقامت دارند و یا حتی کسانی که شهروندی این کشور را هم به دست آوردند خاص به خاطر زوایرشان با خصومت روبرو شوند. این بحث است که میتواند تبعیض نژادی را دامن بزند و امنیت بیشتر را برای مردمی که در جرمنی زندگی میکنند چی جرمن باشند و چی غیران تامین نخواهد کرد.
صحبت بود با یولیانا شیر، قانوندان و وکیل مدافع پناهجویان در جرمنی. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد رفع محدودیت بر سفر 4 مقام ارشد حکومت طالبان به شمول سراج الدین حقانی را برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی تصویب کرد. در بیانیه کمیته تحریم‌های شورای امنیت که دیروز منتشر شد آمده که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، عبدالحق وسیق، سرپرست ریاست استخبارات و نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت حج و اوقاف، می توانند به شهر مکه عربستان سعودی بروند و در مراسم حج امسال اشتراک کنند. روزا اوتنبایوا، رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان، با امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در مورد 30 نشست دوحه گفتگو کرد. چین، قرقیزستان و ازبکستان توافقنامه پروژه خط آهن جدید را امضا کردند. شی جین پنگ، رئیس جمهور چین، از این پروژه که عرصه کشور را با هم وصل می کند با عنوان اقدام استراتژیک برای کشورش و آسیای میانه یاد کرده است. انتظار می رود بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در نشست مشترک کانگرس ایالات متحده آمریکا در 24 جولای سخنرانی کند. این یک سخنرانی بسیار مهم در جریان جنگ جاری در غزه پنداشته می شود. ایالات متحده آمریکا محدودیت‌های ویژه بر ده‌ها مقام گرجستان را وضع کرده است. این محدودیت‌ها پس از آن وضع شد که روز دوشنبه پارلمان گرجستان قانون را تحت نام جاسوسی خارجی تصویب کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان فردا 8 جون در جام جهانی 20 اوور در برابر نیوزیلند به میدان می‌رود. این نخستین بازی نیوزیلند در جام جهانی 20 اوور کرکت است. وست اندیز میزبان این رقابت خواهد بود که ساعت 4 صبح به وقت کابل آغاز می شود.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ در برنامه مهمان آزادی با شماستم. در این برنامه از وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتو کانادا دعوت کردیم. آقای امین از سال 2016 در کانادا زندگی میکند. حدود 30 دقیقه با او درباره کار فعالیت این نهاد و اینکه افغانهای تازه وارد به کانادا از آن چقدر مستفید شدند و یا چطور می توانند مستفید شوند گفتگو می کنیم. آقای امین سلام، خوش آمدی.
سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندای رادیو آزادی. ممنون از دعوتتان. تشکر.
سپاس از حضورت در برنامه. نخست می خواهیم درباره فعالیت مؤسسه وودگرین برای افغانهای مقیم کانادا بدانیم که چی فعالیت هایی را انجام می ده.
تشکر از سوالتان. وودگرین یکی از بزرگترین سازمانهای غیر انتفاعی در شهر تورنتو، شهرهای اطراف آن است که بیشتر از 1,000 نفر کارمند داره و در بخشهای خدمات اجتماعی و شمول کاریابی، اسکان، برنامه ارتقای ظرفیت، لسان، برنامه تکس و همه برنامه‌ای که مهاجرین و شهروندای کانادا را کمک میکنه با اونا خدمات را میکنه. من مشخصا در دیپارتمنت کاریابی کار میکنم که دیپارتمنت کاریابی سازمان وودگرین 5 لوکیشن و 5 دفتر داره در 5 نقطه مختلف تورنتو و از این طریق نه تنها مهاجرین افغان، تمام شهروندهای کانادا، تمام کسایی که باعث انترنشنال استودنت یا محصلین بین المللی هستند، مهاجرین، همه مهاجرین به شمول مهاجرین افغانی که تازه به کانادا آمدن، اینا را ما در همین بخشی که قبلا گفتم به شمول استخدام و کاریابی، اسکان و بخشای مختلف ما همکاری میکنیم.
بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته ده ها هزار افغان وارد کانادا شدند. تو ارقام شما دارین که چی تعداد از این افغانهای تازه وارد تحت پوشش برنامه های شما قرار گرفتن؟
ممنون. بعد از مشکلات سیاسی که در افغانستان ایجاد شد، ما البته من از شروع میخوایم به سوالتان جواب بدم و بعدا ارقامم اشاره خواهد کردم. در کل از شروع وقت مشکلات ایجاد شد و دولت کانادا تصمیم گرفت 40,000 افغان از افغانستان به کانادا انتقال بده، ما برنامه خاص و مشخص را در اوتلا داشتیم که چون به در سرک افغانای ما از افغانستان به کانادا انتقال داده شدن در اوتلا اینا بودن و برنامه ایمرجنسی و برنامه عاجل را که ما داشتیم به اینا هر هفته از طریق گفت کارت و لباس و غذا و اینا به خدمتشان می رسیدیم و در هر برنامه که ما ارائه می کنیم ارقام، آمار و ارقام مختلف است. به سوالتان بپردازم، در قسمت کاریابی اگر مثلا مشخصا بپردازیم، ما در ماه 30-40 افغان راجستر می کنیم که اینا همیشان دنبال کار هستن و می خواهند که عامل بازار کار کانادا شوند، اما این ارقام در بخش کاریابی، در بخش اسکان، در بخش ارتقای ظرفیت، در بخش لسان و در بخش برنامه‌های خاصی که ما به خانم‌ها داریم همش مختلف است و در حالت تغییر است. اگر مثلا مشخصا شما در بخش کاریابی بگوییم،
بله،
در بخش کاریابی ما حدود بیشتر از 10-11,000 نفر از شروع 3 سال تا به حال با ما راجستر کردن و بیشتر کسایی که تانستن امو معلومات اولیه و کورس‌های اولیه را بگیرن شامل بازار کار شدند.
افغان‌های تازه وارد به کانادا در زمینه کاریابی و اسکان مجدد با چی چالش‌های روبرو هستند و چی زمان را از دید شما در بر می‌گیره که آنها به جامعه کانادا مدغم شوند؟
ممنون، تشکر از سوالتان. البته از کاریابی شروع می‌کنیم بعد از اسکان. در قسمت کاریابی افغانای ما که به کانادا تازه آمدن بیشترشان که زبان انگلیسی را میفهمند بسیار با آسانی اینا شامل بازار کار شده میتونن. چند موردی که بسیار چالش برانگیز است، یک تعداد افغانایی که خودشان با مؤسسات کار کردن، با سفارت کانادا و با پروژه کانادا در بخش‌های مختلف در افغانستان کار کردن، زبان انگلیسی را خوب میفهمند، اما فامیلایی را که اینا با خود آوردن بیشتر چالش در بخش زبان است و در بخش ارزیابی اسناد که اینا امو اسناد را که در افغانستان درس خواندن باید از اینجا ارزیابی شود مطابق اسناد کانادا و یک سلسله پی مراحل داره که از پانتونی که اینا در افغانستان درس خواندن باید از تاییدی به دست بیاره اینجا سازمانهایی که اسناد ارزیابی میکنن و در زمین در بخش لسان و چالش های دیگه ای که هست در بخش های فرهنگی هست، چون محیط کاری افغانستان با محیط کاری کانادا تفاوت‌های بخصوص خود داره که اینجا مثلا اون موارد در نظر گرفته میشه. یکی از چالش‌هایی است که در افغانستان سیستم یونین نیست که کارمندان را حمایت کنه، اما اینجا سیستم یونین است و کسی که بعد از 3 ماه دوره پروبیشن شامل بازار کار کانادا میشه اون استخدام کننده یا امو کمپانی نمیتونه اینا را منفک کنه یا فایر کنه به دلیل از اینکه اینا حمایت یونین هم داشته باشن و بقیه تفاوت هایی که در محیط کاری افغانستان و کانادا وجود داره، بخصوص موضوع لسان و یک سلسله نزاکت هایی که در اونجا مراحت میشه، در اینجا مثلا عادی است و در اینجا عادی است، در اونجا مراحت میشه. همین مشکلات ها از بخصوص در قسمت زبان، در قسمت ارائه اسناد، در بعض موارد دیگه که افغان ها میخواین به یک رشته در افغانستان کار کردن، اینجا میخواین تغییر رشته بتن، این زمانگیر است. دیگه دوستایی که افغانایی که در بخش طب و انجینری در افغانستان تحصیل کردن باید از لیسانس از اینجا را اما به اصطلاح لایسنس میگن، لایسنس طب و انجینری از اینجا را بگیرن که او زمانگیر است و حدود 2 تا 3 سال در بر میگیره، اما در بقیه سکتورها و در بقیه بخشها بسیار با آسانی میتونن این زبان انگلیسی را بفهمن و مصاحبه خوب انجام بتن شامل کار شوند. در قسمت اسکان همین رقم کسایی که اینجا به کانادا آمدن یک مدت اینا در اوتل ها زندگی میکنن و از طریق همون سازمان که حمایت میشن IRCC دفتر مهاجرت کانادا، اینا یک نامه دریافت میکنن که برشان به اصطلاح خانه به کرایه داده شود، چون اینجا وقتی کردیت درست نمی داشته باشه، شخص کار نکنه و پول در اکانتش نباشه، پس خانه برشان کرایه نمیتن. اما یک مدت این چالش هست تا وقتی که اما لتر است، لتر سازمان می باشه و اینا به خانه کرایه میگیرن، اما بعد از او باز وقت کارش رو میکنن و کردیت جور میکنن و عایداتشون بیشتر میشه. اصلا این مشکل وجود نداره، اما در ابتدا مشکل است که خانه پیدا کنن و مشکل است که کار پیدا کنن تا که اسنادشان ارزیابی شوه.
آقای امین، در میان افغانهایی که در نزدیک 3 سال اخیر وارد کانادا شدن، شما هم اشاره کردین که شماری از آنان در رشته های مختلف تجربه دارن و کار کردن، یک مقدار میخواییم بیشتر بگوین که آنها چیگونه میتوانند که در رشته که قبلا کار کرده بودن در کانادا کار پیدا کنن، و اگر بخواهن تغییر رشته بدهن کدام مراحل را مشخصا طی کنن؟
تشکر، سوال بسیار خوب و جالب هم هست. به کانادا land of opportunities میگن، یعنی سرزمین فرصت ها. افغانای ما که در رشته کار کردن در اون رشته هم میتونن دوباره پس در اینجا کارش رو کنن و اگر بخواین که رشتهشان تغییر بتن هم میتونن رشته خود تغییر بتن و در رشته جدید آغاز به کار کنن. در رشته که قبلا اینا کار کردن، فکر کنین سکتور طب باشه، IT، انجینری یا سکتور زمین شناسی یا در هر بخشی که بودن یا در بخش‌های سیاسی و ژورنالیستی، اینجا پروگرام‌های خاص هست، به خاطر که مهاجرین افغانستان تنها مهاجرین نیست که در کانادا میان، همه کسایی که از کشورهای دیگه مانند هند و پاکستان و ایران و بقیه کشورها به کانادا میان به عنوان مهاجر یا اینترنشنال استودنت یا با ایس اینترنشنالی ترین پروفیشنلز که تجربه دارن، ای افغانای ما را اصطلاح انگلیسی اینترنشنالی ترین پروفیشنلز میگن که اینا تجربه دیگه کشور دارن، به خاطر که امو تجربه اینا در اینجا در نظر گرفته شوه، پروگرام های خاص هست به نام منتورینگ پروگرام و بریجینگ پروگرام. منتورینگ پروگرام پروگرام راهنمایی است که مثلا فکر کنین یک شخص در رشته طب تجربه داره و در افغانستان در رشته طب درس خوانده، میخواد دوباره اینجا شامل بازار کار کانادا در رشته طب شوه. برنامه منتورینگی که از طریق دولت کانادا حمایت مالی میشه، اینا یک نفر منتور یا مربی را که بیشتر از 10 الی 15 سال تجربه داشته باشه در همون رشته که فکر کنین رشته داخل است، جراحی قلب یا مثلا هر رشته دیگه که باشه، با همو کسی که جدیدن وارد کانادا میشه با او مچ میکنن یا اینا را با هم معرفی میکنن، البته به اصطلاح ما، و اون کسی که در کانادا تجربه 10-15 سال داره و کسی که از افغانستان آمده، تفاوتایی که در رشته طب در کانادا و افغانستان است همه را با اونا شریک میسازن، و اگر سرتیفیکیت، دیپلم و یا ترنینگ نیاز باشه و برشان معلومات ابتدایی و بعدا معلومات عمومی را ارائه میکنه که در همون رشته شامل بازار کار شد. و همین شکل مثلا در دیگه سکتورها، مثلا سکتور بزنس یا ترمثال سکتور بخشای اداری یا هر بخش دیگه که باشه، همین منتورایی که در کانادا وجود داره و بیشتر کسایی هستن که سینیرها هستن و تقاعد کردن و جوانا را میخواین کمک کنن، اونا تجربه خودشو شیر میکنن و مطابق همون برنامه سیمایی که با منتور اینا سپری میکنن، بعدش میتونن که برای رشته که قبلا کار کردن شامل بازار کار کانادا شون، اما بعدشون نیاز به ترنینگ ها و سرتیفیکیت ها و اینا دارن که مطابق راهنمایی منتور پیش میرن.
بله.
شخصی که بخواه مثلا متخصصین یا کسایی که البته قبلا من گفتم انترنشنال ترین پروفیشنالز که از دیگه کشورها و شمول افغانستان شامل از اینجا میخوان شامل بازار کار کانادا شوند در رشته دیگه تغییر بتن، اینجا به نام سکند کریر یا رشته دومی یک برنامه است که از طریق امپلویمنت آنتاریو یا خود دولت فدرال کانادا کمک میشه. اینا با یک متخصص بخش سکند کریر ملاقات میکنن و دلیلش هرائه میکنن که ما چرا به این رشته که فعلا ما در رشته قبلا ما در افغانستان بودم انجینیری و اینجا میخواییم در رشته آیتی بروم، دلیلش از پیشان پرسان میکنن و بعد از اینکه دلیل پرسان شد به برنامه این رشته جدید اینا را به ترینینگ روان میکنه برسه ما انترنشپ، و بعد از انترنشپ اگر نیاز به بقیه ترینینگ ها باشه اینا را به اصطلاح دولت مجانی کمک میکنه، برشان پول داده میشه و بر علاوه پول سیستم از اینجا قسم است که کسایی که درس بخوانن یا سکند کریر یا هر پروگرام دیگه را نه تنها به خود برنامه که اینا درس میخوانن و کرای خانه و موارد دیگه که به شمول خوراک پوشاک اینا هم است دولت کمک میکنه که دو پرشن داره، یک بخش از قرض است و یک بخششان به حساب بخشش است که گرانت میگن، و از این طریق نفر تماما موضوعات را میگه که من چرا شغل ما تغییر میتم، چرا میخواییم در رشته دیگه کار کنم. بیشتر کسایی که شغلشان تغییر میتن اینجا با رشته های پردرآمد مثلا میگه رشته قبلا ما کار کرده بودم در افغانستان کار خوبی بود اما در اینجا در کانادا به اصطلاح معاشات و موضوعاتش فرق میکنه، اینجا ما باید از رشته ای را بخوانم که مطابق از اینجا پول بیشتر مثلا.
بله. آقای امین با معذرت کرف شما را اینجا قطع میکنم، از رشته های پردرآمد یاد کردی، میشه برای ما حالا بگویی که وظایف و سکتورهای پردرآمد در کانادا کدام ها هن و مهاجرین افغان چطور میتونن که در این بخش ها کار کنن؟
تشکر از سوالتان. رشته های پردرآمد در کل رشته هایی است که در کانادا نیاز به همو متخصصین دارن. مثلا ما بر شما مثال کووید 19 میگم، قبل از کووید 19 رشته صحت و رشته تکنولوژی بسیار سکتورهای پردرآمد نبودن و بسیار نیاز نبود که در این رشته دولت کانادا استخدام کنن، اما بعد از موضوع کووید 19 و همین حکم که ما با شما صحبت میکنم در لیبر مارکت کانادا پردرآمدترین رشته هایی که هست بخصوص در تورنتو رشته هلت کیر است که ما شما تپ میگیم برش در هر بخشی که باشه، چون اینجا به اصطلاح سینیر کیر، لانگ ترم کیر، ریتایرمنت سنتر و جایی هست که این یرا و اشخاص متقاعد کمک میکنن. با او خاطر رشته تپ یکی از پردرآمدترین رشته هاست. رشته تکنولوژی در حال رشد است چون بعد از کووید 19 یک سلسله تغییرات که در سیستم کار ایجاد شد همگی ورچوال کار میکردن، به شکل آنلاین کار میکردن، با او خاطر به تکنولوژی نیاز مبرم بود و آل هم تکنولوژی و بخش سایبر سیکیوریتی که در بانک ها و بخش های ویب سایت هست از پردرآمدترین بخش ها هست. بخش توریزم بخصوص سیاحت در تورنتو، چون خود تورنتو یک شهر تجارتی است، پردرآمد است. بخش معدن بخش بسیار خوب و پردرآمد است. بخش ریال استیت یا به اصطلاح دری ما و شما راهنمای معاملات و خرید و فروش خانه یکی از پردرآمدترین سکتورها بود که فعلا نظر به موضوعات سیاسی که در کانادا وجود داره در رشته های پردرآمد قرار نمیگیره، اما یکی از سکتورهای پردرآمد است که همگی کوشش میکنن در این بخش کار کنن. افغانای ما نه تنها در رشته های پردرآمد در هر بخش بسیار موفق هستند و بیشترشان که میخواین تغییر رشته بتن در همین بخش های تکنولوژی و در بخش هلت کیر، در بخش توریسم و در بخش ریال استیت بسیار زیاد ما افغانای موفق را داریم که در بزنس یا تجارت خانه بسیار دست بالا دارند و کارهای خوب هم کردن، دستاوردهای بسیار خوب و خاص دارند.
تشکر. و بسیار کوتاه درباره شرایط ثبت نام برای کاریابی در دفترتان یا نهادی که کار میکنین برای ما بگو آقای امین که شرایط و معیار چیست؟
ممنون. شرایط ثبت نام به همگی یکسان است. اگر شهروند کانادا باشه کس از خود کانادا و یا از جمله مهاجرین عمومی در کل اگر مهاجرین افغان باشن، در قدم اول وقتی اینا مراجعه میکنن فقط 4-5 مورد ارزیابی میشه. یک، اینا باید استاتس یا به اصطلاح اسناد کار داشته باشن که کسایی که ویزیتور ویزا داره و انترنشنال استودنت هستن، به خاطر که اونا شاگرد هستن اجازه کار کمتر میداشته باشن، اونا شامل چیز الیجیبل و چیز نمیشن، وجود شرایط نمیشن. بقیه همه کسایی که سیتیزن هستن، پرمننت رزیدنت یا اقامه دائمی دارن و افغانای ما خوشبختانه کسایی که اخیراً آمده همیشان اقامه دائمی دارن و الیجیبل میشن. موضوع دوم ای است که فعلا فول تایم کار نکنن، به شکل فول تایم اگر کار داشته باشن در سیستم بانکی و اینجا سوشال انشورنس نمبر میگن رسیدگی میباشه، فعلا بیکار باشن. و دوم این که به اصطلاح اسنادشان ارزیابی شده باشه و اگر بخواهیم بخصوص کارهای دفتری در علاقه داشته باشن که انجام بدن، باید از اسناد تحصیلیشان از هر کشوری که باشن به شمول افغانستان باید اسنادشان ارزیابی شده باشه و آماده باشن که در 2 هفته الی 1 ماه شامل بازار کار شوند. و امی از معیارهایی که ما میپذیریم. اگر کسی اینجا با ویزیتور ویزا میایه یا مثلا استودنت میباشه با شرایط اونا فرق میکنه.
چند دقیقه از برنامه باقی مانده آقای امین، بسیار کوتاه چند سوالی که هست میشه پاسخ بتین. بر ما اکنون بگوین که برای چی تعداد از افراد تا حال از سوی نهاد شما زمینه کار و اشتغال در جاهای دیگر فراهم شده و عملا کار میکنن؟
ممنون، تشکر از سوالتان. در کل اگر مثلا ما به اصطلاح در کل بگوییم که شامل همه کلاینت های ما میشه، ارقام جدا هست. اگر مثلا از افغان های ما بگوییم ارقام جدا هست و در کل ارقام هر روز فرق میکنه، اما ما از شروعی که بیشتر به ارقامی که افغان ها را کمک کردیم میپردازم. از شروعی که مشکلات ایجاد شد و ما یک گروه تخصصی را ایجاد کردیم به نام افغان ادوایزری گروپ، قبلا کم افغان ما کم مراجعه میکرد. ما در ماه اینجا الی 60 نفر افغان راجستر میکنیم به خاطر کاریابی و از هر کس شرایطش فرق میکنه. بعضش هم که نیاز به زبان انگلیسی و بعض ترینینگ های دیگه دارن دیرتر و بعضش هم زودتر شامل کار میشن. اما در قسمت کار ما حدود 9,000 تا 10,000 افغان کمک کردیم که اینا شامل بازار کار شوند و کار پیدا کنند. البته قسم قبلا گفتم یک کام هرمون در حال تغییر است، در حال ازدیاد است، تغییر است، چون افغان ها زیادتر مراجعه میکنن در دفاتر ما. تشکر.
بله، یعنی کسانی که مراجعه میکنن و شامل برنامه های آموزشی میشن یا شدن، مطمئن باشن که برشان زمینه کار و اشتغال فراهم میشه.
از لحاظ مطمئن بودن برمیگرده به این که اسنادشان ارزیابی شده باشه، زبان انگلیسی را بفهمند، اما موضوعات و نزاکتایی که از لحاظ فرهنگ و کلچر کانادا و افغانستان هست بفهمند و راهنمایی‌هایی که از طریق امپلویمنت کانسلر یا متخصص کاریابی برشان ارائه میشه اونا را در نظر بگیرند. ما کش تا حد زیاد گفته میتونیم که شامل بازار کار کانادا شده میتونن، اما اگر مشکلی ایجاد میشه و به اصطلاح مصاحبهشان خوب تیر نمیشه، بعدش دوباره ما باز با اینا کمک میکنیم، باز دوباره با ایشان مصاحبه ماک انترویو یا مصاحبه آزمایشی انجام میدیم تا وقتی که موفق شوند. اما 100% گارانتی کردن از این به اصطلاح برمیگرده به این که خود کلاینت و کسایی که مشتریان ما به خاطر کار به ما مراجعه میکنن چقدر به اصطلاح میتونم که خود به شکل درستی در مصاحبه با امپلایر یا با مو بزنس هایی که میخواین در اونجا کار کنن چیز کنن، سوالاتشان جواب بدن. اما ما تا حد آخر کوشش میکنیم که اینا استخدام شوند.
در آخر درباره جوایزی که دریافت کردی آقای امین بر ما بگو. شما به پاس خدماتتان برای مهاجران در کانادا جوایز گرفتین. این جایزه ها از سوی کدام نهادها به شما داده شده؟
تشکر از سوالتان. جوایز مختلف ما در جریان کار در کانادا برست آوردیم. ما تقریبا در حدود 7 سال که در 7.5 سال که در کانادا زندگی می کنم تقریبا در 4 سازمان کار کردیم و از طریق خود سازمان ها، از طریق پارلمان کانادا و از طریق چریتی ویلج که یکی از ارگانیزیشن های بسیار بزرگ در سطح کانادا هست و دفتر مرکزیشان در بریتیش کولومبیا هست، از این طریق بدست آوردیم. و پارلمان کانادا در جریان کووید 19 یک تعداد کسایی را که بسیار موافقانه برای شفاخانه ها و کلینیک ها و سایت های واکسینیشن کووید 19 کمک کردن و متخصصین طب اونجا برشان زمینه کاری را مساعد کردن به نام پندمیک هیروز هیوارد که به اصطلاح قهرمان زمان کووید 19 است که ما یکی از او جایزه را به دست آوردم از طریق پارلمان کانادا و وکیل پارلمانی که در منطقه ما هست و از طریق چریتی ویلج هم جایزه تاثیرگذارترین کارمند سازمان های غیر انتفاعی را به دست آوردم. و بر علاوه کارهای رسمی به شکل غیر رسمی افغان ها را به شکل منتورینگ یا برنامه منتورینگ که به اصطلاح رهنمایی میکنه و راه های درست برشان جهت موفق شدن در کانادا نشان میده، من به شکل داوطلب و مجانی کار میکنم و از این طریق جایزه هایی را بدست آوردیم به نام اینفلوئنسر منتورینگ هیوارد که به اصطلاح کسی که در جامعه تاثیرات مثبت برای شهروندا و برای کسایی که در اجتماع هستند چیز میکنه و تشویقشان میکنه به خاطر از این که در جامعه یک شخص مفید و درست واقع شوند. جایزه ها زیاد است اما فقط هدف ما خدمت بوده و حالا هم به این کارها ادامه میتونم افتخار میکنم که جزء جامعه افغان ها در کانادا هستیم.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. از شما وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا، باز هم تشکر که در برنامه حضور یافتی.
تشکر که مرا دعوت کردین. سپاس، روزتان بخیر. خدا
گلزار من یک دم بیا در کنار من، پیش از آن که من از جهان دوان سب سر زمان در مزار من، سر زده زمین سر
Yeah.